شبه الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العراقین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. حالا بنا دارم بر این که بعضی وقتا چهارشنبه ها در باره ولایت، اون ولایتی که در عرفان هست، براتون عرض کنم. اینم دفتر دل ماست. نکته اول اینه که ولایت فرقانه. دفتر تدوین خدا قرآنه. حالا عرفا میگن ولایت فرقانه، دلیلشون اینه که میگن که فیها یفرق و کل و امر حکیم. ضمیر فیها به ولایت برمیگرده از نظر تعویل، چون ولایت لیلة القدر و شب قدر کلیه امور حکیمانه جداسازی میشه، برنامه ریزی میشه. اما قرآن به لحاظ این که تبیانن لکل شیعه، دفتر تدوین خداست. صفاتی که برای قرآن و فرقان نقل میشه عبارتن از: یک، قرآن سکوته. فرقان تکلمه تا سرحد جان دادن، حرف زدن امامان ما، سراشون بالا نیزه هم بره باز هم حرف میزنن، اما اگه قرآن رو بالا نیزه بزنن حرف نمیزنن. ولی سر سید الشهدا بالا نیزه را سخنرانی کرد، حرف زد. دو، قرآن لیله و لیله اذا عسعس، اما فرقان یومه و و صبح اذا تنفس. شما میخواد نفس بکشید، با حجت خدا نفس میکشید. سه، قرآن دانه هست، بذره، فرقان ساقه هست. چهار، قرآن جبروته، فرقان ملکوته. پنج، قرآن انزاله، فرقان تنزیله. جانم به فدایش، فرقان تنزیله. شش، قرآن مجمله، فرقان مفصله. هفت، قرآن ظاهره، فرقان تعویله. هشت، قرآن هیولاست، یعنی ماده هست، اما فرقان صورته. پس فعلیت قرآن به فرقان، چون فعلیت هیولا به صورته. شماره بعدی نه، قرآن رتقه، اما فرقان فتقه. یعنی جباران ظالمان رو نابود میکنه. ده، قرآن صومه، فرقان فطر، افطار. یازده، قرآن لیلة القدر، فرقان نیمه شعبان. دوازده، قرآن بسیطه، فرقان منقوشه. سیزده، قرآن متنه، فرقان دامنه است، دامنه. چارده، قرآن روح، فرقان غالبه. پانزده، قرآن معقوله، فرقان عقله. شانزده، قرآن محسوسه، فرقان حسه. هفده، قرآن مطلقه، فرقان مقیده. 18 قرآن ام الکتاب فرقان کتاب مبینه. نوزده قرآن علت فرقان معلوله. پس حیرت اندر حیرت که جدا نیست بین مفیز و مفیزون الی. و دوئیتی در کار نیست، بلکه همه فیض و اشراق اصل وجود خداست. این یک بندی از بنده هاست که شبی در حالاتی بودم به نظرم رسید، جمع کردم، دفتر منه 112 تا رسیده نکته. حقیقت ولایت این ولایت یه دفتریه که باید شرح داده بشه. ولایت اهل بیت عادی نیست. در روایت دارد که هر کسی علی رو دوست داشته باشه، اهل سنت هم نقل کردن، فردای قیامت حمزه سید و شهدا به دیدار تک تک شما میاد. از طرف پیغمبر مأموره که شماها رو دیدار کنه. این جام جام مستی می است و کوس انالحق خداست. یعنی جام عشق محبان علی هست و فریاد انالحق علی در قیامت. ولذا فرمود که دورو مع علی حیث و مادار، با علی بگردید هر کجا که علی میگرد. علیون مع الحق و الحق مع علی. جالب این است که منو عیب نگیرن، اینجا داره دور مع علی، یه جای دیگه هم حدیث داره که دورو مع القرآن. چه فلسفه ایه؟ علی کیست؟ قرآن کیست؟ اینه که باعث شد این تأویلات را عرض کنم. لذا بست وجود عالم حقیقت امیرالمؤمنین. شما زیارت امین الله رو که میخونی تازه میفهمی امیرالمؤمنین بست عالم وجود حقیقت. حالا عمرم کفاف بکنه، هر چهارشنبه‌ای بتون اگر صلاح میدونید براتون مفیده، یکی از دفترهای دلم رو به همین صورت نکته بندی است. این نکته اوله، شروع بحثمه، براتون بدم تا از دنیا نرفتم اینا رو داشته باشید. اینا بست عالم وجوده، اینها حقیقت گسترده عالم وجوده. خب اما بحث اصوله، اشکال مهمی در مسئله اجتماع امر و نهی در صورت جهل به حکم و موضوع وجود داره. بزرگان میخواهن این اشکال رو برطرف کنن. زحماتی کشیدن، طلبه ها رو انصافاً پخته کردن. چه کنم که درس خارجه های اخیر اصل بحث رو رها کرد. چند تا از این چاپی ها رو دیدم، اصلا اصل بحث همینه، یا متوجه نشدن یا حوصله نکردن یا طلبه ها که سر کلاسن دیدن اینا برای رفع تکلیف کلاس میان، نمیخوان درس بخونن. اصلا اساسی که امروز ما گرفتارشیم در عالم دانشگاه و بیرون همین قسمت و ته نمی کنم. مگر استاد ما آقای وحید ته کرد، یه دو سه نفر دیگه. اصل اینجاست، همه مقدمه بود برای این اشکال. و اون اشکال اینه که جهل قصوری جلوی تنجز نهی رو میگیرد. و استحقاق عقاب را بر می‌دارد. اما عامل صحت عبادت و سقوط امر نمی شود. چون منات صحت عبادت وجود امره. و فرض ما این است که با تقدیم جانب نهی امر عبادی باقی نیست. لذا باید حکم به فساد عبادت کنیم و بگوییم امر عبادی امتثال نشده است. یعنی کسی که حرمت غصب رو نمی داند، یا این که نمی داند این زمین غصبی است و نماز بخونه، امتثال حاصل نشد. چون جهل به حرمت یا به قصد، حدش این است که این آقا عقاب ندارد، ولی هرگز نماز از گردنش ساقط نمیشه. لذا چرا برخی از فقها حکم به صحت نماز و سقوط امر می کنند؟ چرا این اشکال؟ سن همه درگیری ما و زحمت ما تو جاهل همین اشکال، جهل و جاهل میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا تو که اون جاهلی مستحق عقاب نیستی، خب حالا عالم شدی نمازت اعاده کن دیگه، حالا که فهمیدی نمازتو قضا کن دیگه. چرا میگید این امرش ساقطه؟ چرا چی داری میگی این امرش ساقطه؟ از کجا میگی؟ مشکل اینجاست. جهل قصوری عذر، بله عذر، برای چیه؟ برای اینکه عقابو برداره. اما نماز که از وجوب ساقط نمیشه، از امریت نمیافته که. حالا که فهمیدی نماز عاده کن یا قضا کن، چرا تنبلی میکنی؟ مشکلی. مرحوم آخوند از سه راه این مشکل رو حل کرد. برای حل صحت مجمع عبادی در جهل عذری سه راه بیان فرمودن. راه اول از طریق ملاک، یعنی نماز مصلحت داره و با مفسده نهی از بین نمیره. کسی که جاهل به حرمت قصبه یا جاهل به موضوع قصبه، فکر میکنه که این نماز را انجام می‌دهد به خاطر این که مصلحت داره، وقتی نماز را به قصد مصلحت انجام بده اون نماز صحیحه. چرا؟ چون عبادیت عبادت منحصر به قصد امر نیست. اگر به قصد ملاک هم بیاورد، عبادیت محقق میشه. بله، اگر عالم به حرمت قصر یا موضوع قصر باشه یا جاهل مقصر باشه، نماز صحیح نیست، چون علم و تقصیر مبعده، مبغوضیت میاده. و مبغوض ممتنع است با محبوب و مقرب جمع شود. نتیجه این شد که حسن فاعلی در این برای جاهل قاصر هست. یعنی این نماز را با قصد قربت در این مکان قصبی خواند، لذا امر ساقط میشه، امر عبادی ساقط میشه. این عبارت آخون سه چهار کلمه بیشتر نیست، اینجوری توضیح دادم، الان عبارت آخون بدم اینجوری داره: فلامرو یسقطو لقصد تقرب بما یصلح، بما یصلح به عنوان مصلحت، به خاطر اینکه مصلحت داره. دیدین همون توضیح عبارتشو دادم، همین دو سه کلمه رو. این یک راه. پس راه اول از راه ملاک اومده، گفته این نماز مصلحت داره، علم و جهل بود جلو مصلحت رو میگیره، علم و جهل تقصیری، اما جهل قصوری که نمیتونه جلو مصلحت رو بگیره. پس مصلحت نماز باقیه، عبادیت نماز باقیه، از بین نره، لذا چرا نماز باطل باشه؟ وجهی نداره. حالا با علم، بله، اگر عالم به قصبی میخوای نماز بخونی، علم مبعده، علم نمیگذاره، مبعده، دور میکنه مصلحت رو. ولی تو که عالم نبودی، تو جاهل قاصر بودی، جاهل قاصر جهل قصوری عذره، جهل قصوری عذره، هیچ وقت ملاک نماز از بین نمیره، مصلحت نماز از بین نمیره به قصد اون مصلحت و ملاک نمازشو میخونه. این یک راه. نه، قصد قربت به معنای قصد امن نیست، حتی منحصر به قصد امن نیست، به قصد ملاک و مصلحت هم ایشون میگه اشکالی نداره. الان میخوام فقط مطرح کنم که کامل برای شما جا بیفته تا بعد. قصد قربت خدمت تو هست کن، تنها ایشون میگه منحصر به خدمت امر نیست، گفتیه. دوم، از راه امتثال، عبارت عربیش اینه که معنهو یمکن ان یقال به حصول الامتثال، تقریب استدلال. تقریب استدلال اینه که این نماز در مکان قصبی جامع اجزا و شرایط است، فقط مزاحم داره، مزاحمش نهی قصبیه، لا تقصد. جهل قصوری معذره، نمیگذاره نهی لا تخصب مزاحمت کنه. لذا عقل تفاوتی بین افراد طبیعت سله در وفاء به غرض قائل نیست، همونطوری که نماز در مسجد وافیه به غرض است، همچنین نماز در مکان قصبی برای جاهل قاصر وافیه به غرض. نظیر مزاحمت ازاله با نماز، اگر ازاله نکند نماز بخواند، این نماز کمبودی نداره. لذا گفتن صحیحه، مگه نگفتن از راه امتثال آمدن دیگه، گفتن صحیحه. این نماز تو زمین غصبی هم چی آقا، کمبودی نداره، جامع اجزا و شرایط. جهلم که جهل قصوریه، جهل قصوری هم که عذره، معذریت میاره، ولذا از راه امتثال اومدن گفتن که آقا این نماز صحیحه. چقدر زیبا میان بحث میکنن، همه اینا رو گذاشتن کنار، محط بحث همینه. سوم، از راه تضاقم احکام، تقریب استدلال. تضاقم احکام در مرتبه فعلیت، یعنی در مرتبه بعث و زجر، که همون مرتبه حلوس اراده و کراهت مولاست. خدا میخواهد به بشر برساند که من نماز رو دوست دارم و از غصب متنفرم. اما مرتبه انشاء مرتبه صلاح و فساده، در اون مرتبه احکام تضاهمی ندارن. مولا در اون مرتبه میخواهد ببینه فلان عمل مصلحت داره یا مفسده داره. اگر مصلحت داره امر رو انشاء کنه، اگر مفسده داره نهی رو انشاء کنه. پس ثابت شد که کبرای تزاهم بین احکام در مرتبه فعلیت است نه در مرتبه انشاء. بنابراین قاعده در جایی که قصبی نماز می‌خوانی تزاحم بین امر و نهی، چون هم امر به صله فعلیت داده هم نهی لا تقصف فعلیت داره. کسی که جاهل قاصره معذوره. معنای معذور بودنش اینه که نهی لا تقصب برای وی فعلیت نداره، برای جاهل قاصر نهی لا تقصب در مرتبه انشاء. پس فقط امر به صله فعلیت پیدا میکنه، لذا نماز در دار قصبی مغربه و صحیحه. چرا؟ لوجود الامر الفعلی، لوجود الامر الفعلی، چون به قصد هم داده میاره، نماز داره به قصد هم داده میاره، نهی که الان فعلیت نداره تا باش تزاحم کنه. جاهل قاصره، نهی که فعلیت نداره، این آقا جاهل قاصره، حواسش جمعه. سنگر بحث دستش، اول اومد کبرا رو درست کرد، جنگلی که میگم اینجاست، تونستیم باید کبراش خراب کنیم. اول اومد کبرا رو درست کرد، تزاحم در احکام مال مرتبه فعلیت نه مال مرتبه انشاء، بر اساس همون کبرا آورده اینجا بحث و نتیجه خیلی خوبی از این بحث داده میگیره. خیلی دو سه کلمه هم بیشتر نیست تو کفایه. خب اینو تو دوره کفایه نمیفهمن بچه ها، اینه اینجا باید ما حوصله کنیم، اینجا خیلی جالبه دیگه، فکر شما راحته از امتحان دادن و امثال اینها. اما دیدید محط بحث همینه، اونجایی که منظر بحث و نزول بحث جهل قصودیه دیدید اینجاست. متوجه شدید دوستان؟ حیفه این بحث رو میتونید یک رساله علمی که دیروز گفتم، این رساله حکم جاهل قاصر از نظر اصول، و من اینو چند روزی براتون ادامه میدم، تمام درهاشو باز میکنم، کلی صبح همه رو نگاه کردم، پیش برداری کردم، خدمت رو از کنم که تا یه چیزی رو حتی محضر استادم آقای وحیدم انصافنم ایشون فکر قشنگی به ما داد، منتها خب بالاخره از فکرش استفاده میکنم بهتر به شما میدم تا حتی المعقول. در هر صورت باید یه مقداری تو بحث ها جدی باشی، تو درس ها طلاب باید جدی باشن، همینطور به امید خدا تو کلاس ها نشینه. یه خوله تو درس ها جدی باشن، جدی باشن که بتونن ملا بشن. ببین این اساس بحث ما سلام تو بیرون دیگه از بحث مطرح ماست. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.
حالا ببینم شما چی کار میکنید، من بلند میشم برای شما.